بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. به مناسبت بحثی که داریم عرض کردیم، یکی از بحث‌ها شناخت سیاست هاست تا سیاست اسلامی برای ما روشن بشه و ما اجبالاً چند نوع از سیاست ها را به عرض رساندیم. اول این که سیاست همان ماکیاولیسم که عرض کردیم و توضیح دادیم، دوم سیاست غربی ها، استکبار و غرب. اینا هر کدامشان چند کتاب داره، ولی خب دوم استکبار، سیاست های استکباری و غربی. سوم سیاستی که در داخل اسلام به وجود آمد از اون تاریخی که انحراف از اون شیوه پیغمبر، از اون شیوه اسلام انحراف به وجود آمد در مسئله خلافت، این باعث شد به این که دستگاهی به وجود آمد، مدرسه الخلفا، اون هم برای خودشان مفسرینی، محدثینی، قضاتی، تشکیلاتی داشتن و یه سیاستی برخلاف سیاستی که اسلام شکل داده بود که در کتاب شیعه در اسلام داره این نمونه عرض کردم. به این مطالعه میکنید، کتاب جلد هفتم القدیر، نوادر الاصل فی علم عمر، امثال اونها. خلاصه این یه سیاستی بود که در داخل اسلام مدرسه الخلفا در مقابل مدرسه اهل بیت به وجود آوردند و همین هم پایه شد برای این که بعدن دیگه تسلط بنی امیه و بنی عباس و این هم یک قسم از سیاست بود. یک قسم از سیاست هم چهارم سیاستی بود که بالاخره سلاطین به وجود آوردن بعد از تبدل خلافت به سلطنت که پایه‌گذار اون هم معاویه بود. بالاخره رژیم های به وجود آمدن سلطنتی به نام سیاست های داشتن استبدادی و دیکتاتوری در مقابل سیاست اسلامی. خب اینا رو ما عرض کردیم که باید خب مطالعه کرد، تا اینکه ما اینا رو نشناسیم نمیتوانیم سیاست اسلامی و ولایت فقیه را درست بشناسیم. در اینجا مطلبی که را لازم بدانم عرض کنم این که از چیزایی که با بحث ما خیلی مربوطه تاریخه. تاریخ در شناخت سیاست ها خیلی مؤثره و شناخت رجالی که در تاریخ ذکر شده. به این مناسبت در نهج البلاغه خطبه وجود داره، خطبه 147 و اعلم انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. یعنی بدانید شما رشد را میخواید بشناسید، رشدانی هدایت، قد تبین الرشد من الغی، رشدانی هدایت است و بالاخره بدانید شما که رشد را نخواهید شناخت تا کسانی که رشد را ترک کردن، تا شما بنی امیه را یکی یک رجالش نشناسید نمیتونید بشناسید رشد چیه. تا انسان آمریکا و استکبار آمریکا و شیطان و بزرگ نشناسه نمیدانه که در مقابل اون استکبار سیاست، سیاست استکباری، سیاست اسلامی باید بشناسیم، باید اونها رو بشناسیم. رجال سیاسی ها میگه تا اونا که جمع شدن در سوریه و خواستن برای یک مملکت دیگری تکلیف معین کنن، با اینکه تکلیف اون مملکت با اهالی اون مملکته، ولی بدعتن و قسمن خودشون پایه‌گذار تمام شرارت ها هستند، بلکه خودشون پایه‌گذار همون افرادی هستند که بر سوریه حمله و مردم را آواره کردن و کشتن. حالا آمدن برای اون مملکت تکلیف معین کنن، سرپرست معین کنن. تا اونا را یک یک شما نشناسید نمیتوانید حق را در مقابل باطل بشناسید. و علم انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. بدانید اهمیت تاریخ ها. شما رشد را نمیتوانید بشناسید تا کسانی که رشد را ترک کردن بشناسید، کسانی را اون اشخاص را بشناسید تا رشد بشناسید. بلن تأخذ به میثاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه. شما نمیتوانید به میثاق قرآن اخذ کنید، به عهد و پیمان که در قرآن است وفا کنید، پایبند باشید تا اینکه بشناسید کسانی که به اینا پایبند نبودند و این پیمان ها رو نقض کردند. تا اونا را نشناسید نمیتوانید شما خودتان به قرآن پایبند باشید. ولن تأخذوا به میثاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه. شما نمیتونید اخذ کنید به پیمان های قرآن تا بشناسید کسانی که این پیمان ها را شکستن و نقض کردن. اونا رو باید تا معاویه و یزید نشناسید نمیتونید شما در راه امام حسین بشناسید. ولن تمسکوا به حتی تعرف الذی نبذه. نمیتونید شما به قرآن تمسک کنید تا بشناسید کسانی که قرآن را دور انداختن. نبذ فنبذوه و ورا از ظهورهم. کسانی که قرآن را دور انداختن تا اونا را نشناسید نمیتونید به قرآن تمسک کنید. این خیلی مهمه که تاریخ چقدر مهمه که باید انسان اشخاص بشناسه، تاریخ را ارزیابی کنه، ریشه یابی کنه. ریشه کار چون برای اینکه این جهان بالاخره جهان علل و اسبابه. هیچ چیز در این عالم بدون سبب محقق نمیشه. بنابراین بایستی جنایت ها را شناخت، ریشه جنایت ها را شناخت بر اساس سنن پروردگار. این است که قرآن ما هم یک سومش تاریخه. چرا؟ برای خاطر اینکه این عالم عالم گزافی نیست، یک ضوابطی سننی بر این عالم حکم کنه. از این جهت خداوند متعال اون سنن را قرار داده. تا با اون سنن آشنا بشید وقت میتوانید کسانی تخلف کردن دچار عقوبت و عذاب و فلان. کسانی که تخلف نکردن، مثلا یک آیه در قرآن، آیات فراوانی هست به نام سنن، به نام سنن. خداوند چند جا گفت لن تجل سنت الله تبدیلا، لن تجل سنت الله تحویل. این سنت فروردگار. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این سنت خداست، این سنت خداست. شکر اگر بکنید در برابر نعمت ها لأزیدنکم، کفران بکنید ان عذابی لشدید. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم ایمان، چون برای اینکه ما اون لایک ها و اونا که بالاخره به خدا معتقد نیستن توجه ندارن، اینا نمیفهمن این علوم انسانی که میگن. این علوم انسانی هم اینه، تا انسان را نشناسیم، تا خدای انسان را نشناسیم، تا جریانی که اون خداوند برای انسان ها مقرر کرده نشناسیم، علوم انسانی رو نمیشناسیم. چیه؟ علوم انسانی همینه. علوم انسانی این اسمی که خدای این عالم خدایی داره، اختیار این عالم با خداونده، خداوند سنانی قرار داده، اون سخنانان تخلف ناپذیره. گفته لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینطوری فرمود. فرموده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. اون آیه خواندم در سوره هود، لئن شکرتم آیه 11 اون سوره است. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، سوره اعراف. اگر مردم ایمان بیارن، اهل قرى مردم در زمین ساکن هستن و تقوا لفتحنا علیهم برکات من اسماء ولد ولیکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون. خب این سنت پروردگاره، اگر شما بخواید برکات میخواید باید ایمان و تقوا داشته باشید. این طوری میگه در قرآن سوره بنامه سوره سبع زاران سوره 35 قرآن باشه یا 34. این سوره سبع ولایت کان لسبع فی مسکنهم آیتون جنتان ان یمین و شوال کل من رزق رب بکن و شکر له بلدتون طیبتون و ربون غفور. و دوتا شهریست و به نام سبع و جنتان باغستان تر داشت نعمت پروردگار فراوان اینطور چیزا. خب بعد ذکر کنید کفران نعمت کردن، تمام نعمت ها هم خورد و جزینا به ما کفر و هل نجازی الا الکفور. تمام اینها از بین بردیم و آفت و خورد رو با خودش کرد چون کفران نعمت کردن. و هل نجازی الا الکفور، این عالم چی؟ این عالم است که سنن پروردگار بر این عالم حاکمه. بنابراین مسئله تاریخ خیلی مسئله مهمه و قرآن هم یک سلسله تاریخه بر اساس همین سنن. در تفسیر المیزان جلد ده درباره سنن مقداری آیت الله طباطبایی علی‌الدوام بحث کرده. بالاخره در اونجا ایشان مطالب زیاد ذکر کردن که مطالعه میکنید. یکیش اینه که میگه که خداوند وعده کرده، این سنت پروردگار، اگر مردمی عمل نکردن به قرآن و احکام خدا، خدا قوم دیگر را خواهد آورد. این آیه رو همون رو میگه کتب نافذ این بعد ذکر ان الارزه یرسها عبادی از صالحون. این سنت پروردگاره. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارزه یرسها عبادی از صالحون. این سنت خداوند اینطوریه. در قرآن مثلا سوره قصص اول جنایت های فرعون میگه ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طایفه منهم یذبحوا ابناءهم و یستحیی نسائهم انا کنا المفسدین. اول فرعون رو معرفی میکنه با جنایت ها، بعد حضرت موسی آوردیم و اون فرعون رو از بین برد و بنی اسرائیل نجات داد. خلاص این شیوه قرآن اینه. قرآن تاریخ میگه، غیر کتاب های تاریخی دیگر، کتاب های تاریخی دیگه که مثلا نوشتن اینا این توریستی چند تا اسب دار، چند تا کاخ دار، چند تا فرش دار، چند تا اونا رو نمیگه قرآن. اون قرآن بود. اون چیزایی میگه که بین که در سرنوشت مؤثر، در سرنوشت انسان ها. تاریخ را از این دید مطالعه کنید، سنن الهی را بشناسید، بر اساس اون سنن این جریان ها واقع میشه. این سنن را ارزیابی کنید، ریشه یابی کنید، از اینها درس بگیرید. ببینید که اون سنت هایی که مثل ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم در سوره رعد، این سنت پروردگاره. تا مردم خودشان روحیات خودشان را اعمالشان را عوض نکنن، نظر پروردگار بر نخواهد گشت. اگر میخواد نظر خداوند برگرده، نظر لطف و رحمت داشته باشه، از خودتان آغاز میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بنفسه. اینا سنت پروردگاره. حالا آیت الله طباطبایی در جلد ده صفحه 159 ایشان این آیه را، این آیه خیلی آیه مهمیست اما در شأن نزول چه کسانی است. فرموده فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. اگر شما عمل نکنید با اون چه که قرآن و اسلام فرموده، یک وعده پروردگاره. فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه ازلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین و جاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومت الله ان شاید همان مردم آخر زمان باشن و مسلمان ها باشن. خود بحث زیاده اینه، ولی یکی از سنت های پروردگار است که اگر شما عمل نکنید که ساده جایگزین شما خواهند شد که این چین می باشند. این سنت و وعده الهی است. خب یک جلدم از تاریخ تبیان، یک جلدم از دفتر تبیان تاریخ امام رضوان الله علیه بر همین اساس انتقلاب خود را پیریزی کرده. با مطالعه تاریخ، پی بردن به سنن تاریخ، از اون جهت باید چه راهی را پیش گرفت که جزء صالحین بود و صفحه یعت الله به قومن یحبهم و یحبونه. حالا این جلد بیستم دفتر تبیان، 50 جلده، جلد بیستم دفتر تبیان تاریخ معاصر ایرانه. در اینجا در صفحه 219 امام فرمود، صفحه 219 دفتر تبیان جلد بیستم که تاریخ معاصر ایرانه، ایشان میگه ما میبینیم که بعضی از اشخاص که ادعا میکنن که ما حقوق بشر را ملاحظه میکنیم و جمعیت حقوق بشر در طول این 50 سال که دولت قاسم پهلوی و پسر پهلوی بر این ملت غلبه کرد و با قسم تمام چیزای ملت را برد، در طول 50 سال جوانان ما در زندانها به سر بردن، چه بسا جوانانی ما داشتیم که در حبس پای اونها را اره کردن، بعضی از جوانان در آن زمان پاشان اره میکردن، که در حبس اونها را اره کردن و اونها را روی تاوه ها بو دادن. امام فرمان در آن زمان شاه در اون اواخر طوری بود کسانی که علیه اونا حرف میزد میبردن اونا یا پاش اره میکردن یا روی در تاوه ها بو میدادن، تاوه های داغ اینا، پای اونها را اره کردن و روی آنها رو روی تاوه ها بو دادن و تا اون زمان آخرم در حبس و شکنجه بودن. دژخیمان شاه سابق اونها را از حسی ساقل کردن و این مدعیان و همراهی حقوق بشر در طول رومت ندیدیم که یک صحبتی بکنن، یک استنکاری بکنن. این در صفحه 219. بالاخره همینطور آمده در ظرف 50 سال همه را در تحت فشار قرار دادند و چی و چی، اینا رو مطالب زیاد اینجاسته. اینا که مدعی حقوق بشر هستن و حالا برای امثال هویدا سینه زنی میکنن. هویدا را که اعدام کردن خیلی سینه زدن غربی ها. بنده خودم اون موقع نماینده امام بودم در پاریس، چون هویدا بیشتر در پاریس بوده سابقا، البته هویدا بهایی بود، اهل کاشان هم پدرشون هم اهل کاشان بودن. خب اون وقت اینا اونجا خیلی سینه زنی میکردن برای کشتن هویدا. بالاخره از منم سوال میکردن شهیدیم که در ایران بر هویدا را کشتن و شهیدیم بیگی در ایران دست دوز را میبرند و اگه کسی سرقت کرده باشه دا شهیدیم به بعضی ها شلاق میزنند و چی رو این حرفا چی رو. اون وقت اگر یک نفر بنابراین نماینده امام در آغاز انقلاب، آغاز به ثمر نشستن انقلاب میرم، خیلی خبرنگارا جمع میشدن قوقا میکردن، خیلی قوقا و سوالات از این قبل زیاد بود اینا. و ما شنیدیم در ایران این چه این رست آن چه آن رست، مطالب زیادی رفتن. خیلی هم اصرار میکنن به این مطلب و اینا، گفتم خب شما از شما سوالی ما داریم، اونم این است که مردم الجزائر زیر سیطره شما بودن چندین سال، وقتی قیام کردن که حق خودشان را استیفا کنن، استقلال پیدا کنن، شما 1,000,000 نفر از مردم الجزائر سوزاندید و کشتید و تکه تکه کردید، خب چرا این با از کشتن هویدا اینطور شما میگید که چرا کشتید اینها؟ اما اون شما 1,000,000 نفر از مردم الجزائر را مردم فرانسه کشتید، چرا کشتید؟ جواب این چی؟ همشان ماندن. خب این غرب اینطوریه، یک نفر جنایتکار و چین و چلان اینها خلاف کشته شده، این شما با عیب میگیرید ولی خودتان 1,000,000,000 انسان داعش تربیت که بکرام تربیت کنید، تکویه تربیت کنید، میکشید. الان آوارگانی که واقعا از سوریه از این به کشورهای اروپا پناه برن، همانا اینا را آواره کردن، پناه برن به اینا را نمیدن، چقدر مردن در روی این راه چه دنیا فعلا اینطوریه. خلاصه این کتاب تاریخ دفتر تبیان تاریخ معاصر را مطالعه کنید، این چه مطالبی امام داره و اینها. بالاخره در اینجا ایشان برای یه مطلب عرض کنم که آقایان بدانن که خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست. اون زمان امام فرموده، الان که شدیدتر. آقایان بدانن خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست. دستگاه جبابره جبار با تمام قوا به اسرائیل و عمال اونها، فرقه زله و مزله، همراهی میکند. دستگاه تبلیغات را به دست اونها سپرده، در دربار دست اونها بازه، اون وقته در ارتش و فرهنگ و سایر وزارت‌ها برای اونها جا باز نموده، شغل حساس بنا دادن. خطر اسرائیل و عمال اونها را به مردم تذکر بدهید. عمال اسرائیل را یک چیزای یک حقایقی در کار است. من با سرم داره درد میگیره، یک حقایقی در کاره شما آقایان. خلاصه ایشان مطالب زیادی نوشتن در این مورد که بالاخره این کتاب تاریخ بحث امروز ما اینه، به این که تاریخ و مطالعه تاریخ بر ما لازمه، حقایقی در تاریخ، تاریخ بر اساس سنن الهی، چیزی گزافه نیست. مطالعه تاریخ و شناخت اشخاص و شناخت کارهای اشخاص و بر اساس سنن الهی ریشه یابی کردن، ارزیابی کردن، درس گرفتن، این یه بحث لازمه. در بحث ما هم ما سیاست های چند تا عرض کردیم از تاریخ و اینها بود، با دقت از اونها تاریخ، با دقت اونها مسئله ما که مسئله سیاست اسلامی است، انشاءالله تعالی روشن‌تر خواهد شد.